تماس 88-82-301 تا بخش بعد.
یک دقیقه یک تغییر. یه روز صبح پشت میز کارم نشسته بودم و چراغ مطالعه روشن بود. آفتاب ملایمی پشت پرده بود، اما من حتی پرده رو کنار هم نزده بودم. دوستم که برای کار اومده بود گفت این نور طبیعی رو حیف پشت پرده نگه داری. پرده رو کشیدم کنار و اتاق یک دفعه روشن‌تر و زنده‌تر شد. چراغ رو خاموش کردم و کارم رو با همون نور روز ادامه دادم. از اون روز صبح‌ها اول پرده رو کنار می‌زنم، بعد اگر لازم بود چراغ روشن می‌کنم. گاهی روشنایی قبل از لامپ اتاق پشت پنجره منتظره. مدیریت بهینه مصرف پوز نیست، سبک زندگیمه.
مبحث اصلاح الگوی مصرف رو با آقای مهندس مهدی شعبانی شروع کردیم، به یه جایی رسوندیم و الان هم بخش دیگری رو با هم پیش میبریم. آقای مهندس، به شما سلام میکنم که مدیر دفتر راهبردی خدمات پس از فروش انشعاب شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ هستید. خیلی خوش آمدید.
با نام یاد خدا عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، همکاران و مجری محترم رادیو تهران، برنامه جان من ایران.
سلامت
باشید. بفرمایید.
خیلی ممنونم. آقای مهندس شعبانی، درگاه‌ها و کانال‌های ارتباطی مردم و مشترکین توزیع برق تهران بزرگ رو میشه معرفی بفرمایید؟
خواهش می‌کنم. سوال بسیار خوبیه. توی شهر تهران بزرگ تردد با توجه به جمعیت این کلان شهر یه امر بسیار سخت شده.
بله.
چه بسا پرهزینه هم هست. با توجه به تکنولوژی جدیدی که وارد شده و دیجیتالی شدن امور، خب شرکت توزیع برق تهران بزرگ هم از این قافله جا نمونده و کارهای انجام داده، درگاه های ایجاد کرده. مثلا برق من، شاید شنیده باشید.
بله بله.
از طریق اپلیکیشن برق من یا وبسایت برق من
دارمش.
بله بسیار عالی. برق من .com همشهریان از میتونن مراجعه بکنن، اونجا شناسه قبلشون رو ثبت بکنن و صورت حساب ها اگر صورت حساب جدیدی براشون صادر بشه براشون اونجا ابتدایی یادآوری میاد بالا، صورت حساب نشون میده. اگر ابتدایی از سمت شرکت توزیع صادر بشه براشون ارسال میشه. اگر بخوان اطلاعات خاصی رو ببینن، مثلا ریز مصارف گذشتهشون رو بخوان ببینن، صورت حساب های قبلیشون رو بخوان ببینن، میتونن از طریق برق من مراجعه بکنن و اینجا ببینن. خدمات درخواست برق دارن، میخوان انشاب بخرن.
اتفاقا سوال بعدیم همین بود در مورد نیاز به انشاب.
بله بلته، اجازه بدید من این سوال بعدیتون هم هست، ولی این اپلیکیشن انقدر خدمات داخلش هست،
ماشاءالله. خب
39 تا خدمت هستش. خوب. تو بخشای حالا ما بهش بگیم تشخیص یا و انرژی، صورت حساب ها، تصویر حساب ها، نمیدونم شما تلفوناشون رو بخوان عوض بکنن، بله. برن این قسمت انجام بدن، انشعابشون رو بخوان آزمایش بکنن، لوازم اندگیشون رو تغییر نام بدن، چیزی که شاید زیاد نیاز داشته باشن با توجه خرید و فروش هایی که ملک انجام میشه، دوست دارن قبض برق به نام خودشون بیاد، درخواست تغییر نام بدن، درخواست جابجایی بدن، درخواست افزایش کاهش انشعاب برق بدن، یا بخوان اصلا در مورد خاموشی هایی که ممکنه انشاءالله که وجود نیاد، البته با همکاری شهروندان عزیز، ولی اگه ثبت خاموشی هم بخوان انجام بدن، خاموش شده به هر دلیلی، گزارا بوده الان خاموش هستن، میتونن برن توی این اپلیکیشن و درخواستشون ثبت کنن، انشاءالله برقشون قبلا تعریف شده، به صورت همکاران حوادث ما اعزام میشن به اون نقطه و مشکل رو بررسی میکنن. یا اینکه مشترکین ویژه‌ای داریم ما، مشترکین استراحن صنایع یا دیمندیامون، بخوام پروفایل بارشون رو ببینن، مدیریت مصرف رو کنن، ببینن این لحظه چقدر مصرف میکنن، میتونن برن از این اپلیکیشن استفاده بکنن. پل ارتباطی بین ما و مردم، پل ارتباطی برق من هستش، 7 روز هفته 24 ساعت در خدمت همه عزیزان همشهریان هستش. غیر از این ما سایت شرکت توزیع برق تهران رو داریم، سایتی با آدرس tbtb.ir توزیع برق تهران بزرگ، اول اینا یادمون باشه، یادمون دیگه نمیره. میتونم مراجعه بکنم به سایت شرکت و دوباره از همین جا اطلاعاتی که نیاز دارن رو ببینن. درخواست انشاء قبوز همین اونجا هم هستش. ما یه سامانه دیگه داریم، سامانه تلفنی 1521، خدمات تلفنی. کارشناسان ما اونجا منتظر هستن که همشهریان تماس بگیرن، سوالات برقی دارن، یه چیزایی رو متوجه نمیشن، یه سری سوال دارن، گنگ ابهام دارن، میتونن از کارشناسان ما بپرسند و اگر درخواستی هم داشته باشن درخواستشون رو ثبت بکنم. پیشنهاد میکنم باز هم از طریق برق من این کار رو انجام بدن. چرای قضیه به خاطر این هستش که توی برق من مراحل هم که کار پیشروی میکنه یاداوری اونجا میاد که کار شما توی این مرحله است، رفته توی این مرحله، رفته توی این مرحله. میتونن ببینن این مراحلی که داره انجام میشه، به مرحله خاصی میرسه، نیاز به کار خاصه، اونجا اطلاعیه میده. ولی سامانه که ثبت میکنن اینجا فقط ثبتش انجام میشه، باید مراجعات دیگه ای داشته باشه، دوباره تماس بگیرن. یه کار قشنگی است با توجه به این تخت افزاری که الان وجود داره، نرم افزاری که وجود داره، میتونن از طریق این نرم افزار 24 ساعت اصلا آخر شب خلوت شده میخواد بره ببینه کاراش کجاست، به چه صورتی هستش. باز هم میگم برق من، برق من توی شهر تهران که بالغ بر 4,900,000 مشترک رو ساپورت میکنه، بیش از 3,500,000 نفر دارن از این اپلیکیشن استفاده میکنن.
بله.
نسبت به کل کشور اگر بخوایم بسنجیم، شهر تهران بیش از 71% داره استفاده میکنه. عدد خوبیه، ولی برای شهر تهران نه، عدد خوبی نیست، باید بیشتر از این باشه. در کل ایران ما 43,000,000 مشترک داریم که 17,000,000 از این سامانه دارن استفاده میکنن. نسبت به کل کشور عدد خوبیه، ولی برای تهران نه، جا داره که بیشتر از این اپلیکیشن استفاده بشه. من به طور مثال میگم، برای یه مراجعه تغییر نام مراجعه میکنن به منطقه. مراجعه حضوری به منطقه آخرین راهکاریه که حالا پیشنهاد میکنیم، حتی امکان میگیم راههای دیگر امتحان میکنید، ولی مراجعه منطقه هم به حال هست، اینترنت ندارن، دسترسی ندارن، مراجعه میکنن به مناطق برق و درخواست رو ثبت میکنن. به طور مثال برای تغییر نام که خواستم بگم، شاید نیاز داشته باشه که چند مرحله کار انجام بشه.
بله.
مثلا درخواست ثبت بشه، بررسی مدارک انجام میشه، بعد بازدید از محل صورت میگیره. ببین همینا کار هستش. مشترک نمیدونه که الان کارش کجاست. صحت بازدید، کنترل مدارک، اعلام هزینه، بعد آزمایش لوازم اندازه‌گیری، بعد انجام تغییر نام. خب قبلا هر کدوم این مراحل خاص میده تو چه محلی مراجعه میکرد. مراجعه اینو نگاه بکنید چقدر مراجعه نیاز داره برای انجام تغییر نام. ولی شما تو این اپلیکیشن به راحتی درخواست ثبت میکنید، مراحل که جلو میره پیام هم به شما داده میشه که کار شما از این مرحله به این مرحله
گذشته. خوب
این خیلی کمک میکنه.
بله.
از اول امسال اگر درخواست‌ها رو بخوایم بگیم، مثلا برای درخواست انشاء برق توی تهران 10,000 تا درخواست تا حالا انجام شده. از این 10,000 مورد 78% به صورت غیر حضوری بوده. عدد خوبیه، کاش که به 100% برسه این. ولی فکر میکنید الان 7,800 سفر درون شهری رو حذف کردیم، مابقی 2,200 مورد هستش که میتونست اینم حذف بشه. 2,200 مورد رو ضرب کرده تعداد دفعاتی بکنید که مراجعه میکنن، چه هزینه برای خود همشهریان داره و چه باری رو به شهر ترافیک شهر تهران اضافه میکنه.
بله.
که هر چقدر خدمات غیر حضوری رو عزیزان بیشتر پیگیری بکنن، هم کار برای انجام کار برای همکارم راحت تر میشه، هم سرعت و رضایتمندی همشهریان بیشتر خواهد شد.
چی از این بهتر؟
بله. سامانه دیگه هم داریم که سامانه 121 همون هستش که سامانه حوادثمون هستش، اتفاقات شبکه که حفظ هفته 24 ساعت در خدمت همه عزیزان هستش. اگر خاموشی احیانا داشته باشن با تماس با این سامانه، اگر از اپلیکیشن هم استفاده نکنن هم میتونن با سامانه 121 تماس بگیرن. به صورت خودکار تلفن اگر ضعیف شده باشه، قبلا تماسی داشته باشن، آدرس محل تو سیستم ثبت میشه و همکاران سریعاً به محل مراجعه میکنن و هماهنگی لازم برای رفع خاموشی انجام میشه.
بله.
این درگاه هایی که تو شهر تهران وجود داره، امیدوارم که همه همشهریان از این درگاه ها استفاده بکنن.
خیلی ممنونم
و بهره مند بشن.
زنده باشید. فکر میکنم تو صحبتاتون هم فرمودید که اونایی هم که مشکل قبض دارن هم کجا مراجعه کنند. خاطرم هست که یه چیزایی گفتید.
بله بله، اگر بله. در مورد قبضشون اعتراضی دارند ممکنه قرائت کنترل، قرائت شماره کنترل های دیجیتالمون که به صورت هوشمند قرائت میشه، ولی در مورد کنترل آنالوگ ممکنه خطاهایی رخ داده باشه، اعدادی جابجا ثبت شده باشه که از سیستم حالا کنترلی نظارتی هم رد شده ولی اونجا مثلا حالا آلارم نداده ولی مشترک معترض به قبضشون، میتونه مراجعه بکنه تا این برق من درخواست بررسی صورت حساب رو دوباره بده اونجا دوستان رسید.
خیلی ممنونم آقای مهندس مهدی شعبانی، مدیر دفتر راهبردی خدمات پس از فروش انشاء به شرکت توزیع نیرو برق تهران بزرگ. خداحافظ.
درود بر شما. خداحافظ شما.
خیلی وقتها توی هیاهوی زندگی شهری یادمون میره چقدر هنر دور و برمون هست. یه بشقاب میناکاری، یه رومیزی ترمه یا یه کاسه سفال ساده. یه سفالی ساده. هر کدومشون یه تکه از فرهنگ ماست. شاید خریدن یه کار دستی فقط خریدن یه وسیله نباشه ها. شاید حمایت از یه هنرمنده که دلش میخواد هنر ایران زنده بمونه. اصلا چرا شاید؟ حتماً. خب برای من گفتید که به هنر قلمزنی خیلی علاقه‌مند هستید، خانم معینی از تهران، و گفتید که اینو از پدر بزرگتون دارید که کار قلمزنی انجام میداده، مغازه کوچکی داشته و بعد داییتون راهشو ادامه داده. خیلی قشنگ. بهجت خانم برای ما فرمودن که به ظروف مسی علاقه دارن، تو خونهشون هم دارن، خیلی بلدم هستن که چجوری اینا رو بشورن و تمیز کنن. با چی میشورن؟ مامان من که با این ترشی سیاه ها میگه باید بشوریم تمیز شه، با اونا میشوره، همین رو به انارا و اینا میگه خیلی تمیز میشه و این حرفا. فکر کنم شما هم اینطوری تمیز میکنید دیگه، چون اگه غیر این بود که میگفتید شستشو با ماشین مثلا ظرفشویی که نمیشه، با همین دستمایه ظرفشویی. آره ظروف مسی هم خیلی باحاله، یه مدت میگفتن توش غذا بپزید بخورید، خیلی خوبه. الان دوباره مثل این که گفتن نه این کار نکنید. گفتم ما خانوادگی به کار ترمه علاقه‌مندیم، مخصوصا که دخترامون میخوان ازدواج کنن حتما باید سفره عقدشون روی ترمه باشه، ترمه ایرانی. ترمه مال یزد دیگه نه؟ یزدیام ترمه دارن فکر میکنم. آره حالا شاید جای دیگه هم داشته باشم ولی من خاطرم هستش که مثلا میگن ترمه مال یزده. خب پس عروساتون سفره عقدشون روی ترمه است. هزار ماشاءالله. نمیدونم رودوزی سنتی کار سیستان و بلوچستانه، کار زاهدانه یا نه، ولی یه چیزایی تایی ذهنم هست که باید مال اون بر باشه. اگه غیر اینه بیایید به ما بگید، چون بر من نوشتید که سلام خانم شوقی، سلام به شما عزیزم. گفتن که خانم علیپور گفتن که من و خواهرم روی رودوزی سنتی چند سال کار کردیم و درآمد خدا رو شکر خوبی هم از این هنر در میاریم. اگه تونستین که بیشتر برمون در مورد این مسئله توضیح بدین. آقای علیپور خبرنگار ورزشی ما هستن. آقای علیپور شما با این خانم علیپور که پیام دادن در مورد رودوزی سنتی گفتن ما بلدیم و پول در میاریم ازش نسبت دارین؟
سلام سرکار خانم، حال شما
چطوره؟ حال شما چطوره؟ خوبی؟
سلام به شما. سلام.
آره نسبت دارین؟
نه والا
نداریم، ولی هر کدوم یه جور هنرمندین دیگه. شما هنرتون در گزارشگری فوتبال و ایناست، اونا هم که هنر رودوزی سنتی.
بله بله بله. نه من یه خواهر دارم که ایشون خب وکیل هستن، دکتر وکالت دارن، ولی
ماشاءالله اونم یه هنریه والا.
نه اصلا خیلی میونی نداره.
با چی؟
موسیقی
نه، گفتم رودوزی سنتی.
رودوزی
سنتی کجاش به موسیقی آنگش بگنی؟ میگه موسیقی سنتی. نه بابا گفتم رودوزی سنتی.
ایشالله که شما موفق باشن. من شنیدم که گفتن که درآمدم دارن.
آره آره خوب دارن در میارن و اینا، ولی نمیدونم مال کدوم خطه هست. انشالله چه خبر آقا؟
سلامتی. این که خب قبل از که بریم سراغ جام جهانی بگم خدمتتون که 2:30 بامداد اولش 800-900 دیگه قرار هست که تیم ملی والیبالمون برابر تیم ملی برزیل قرار بگیره. خیلی بازی سختی داریم. مسابقات لیگ ملت‌ها از امروز آغاز شده، مثلا چین باخت، ژاپن برد، دیگر تیم‌های قاره آسیا قاره کهن، ولی امشب ما اولین تقابلمون خیلی بازی سختی خواهد بود که انشالله بچه‌ها نمایش خوب ارائه کنن. ما تو بازی اول و البته واقعیتی که وجود داره شاید خیلی نباید توقع داشته باشیم که بتونیم که امتیاز کامل از بازی امشب بگیریم، ولی مهمترین نکته این هستش که امشب بچه‌ها با آرامش بازی کنن. شاید که میگم که بامداد دیگه هم آفش داده
بله.
و بتونن که یه نمایش خوب داشته باشن که ما هم لذت ببریم، امیدوار باشیم به هفته های آتی. ضمن این که یه ذره بعد مسئولان در فدراسیون والیبال هم به فکر باشن دیگه. ما آخرین بار 6 سال پیش بود که میزبان مسابقات بودیم توی ارومیه اتفاقا در چند تا از شهرها، ولی الان خیلی وقته که میزبانی نتونستیم بگیریم. یه همتی میخواد که این اتفاق دوباره بیفته دیگه، اون بحث سالهای استاندارد اینها، که دوباره انشالله ما شاید میزبانی تیم ملیمون هم باشیم. از طرفی ما این امتیازیه که خب به هر کشوری نمیرسه، چرا که نه، ما قبلا خوب داشتیم، بازم بتونیم که از این امتیاز استفاده کنیم. بله، که داره با دوازشون جمع‌تر باشه. صرفا این که ما بریم در لیگ ملت‌ها حاضر باشیم، نه صرفا این نمیتونه درست. اتفاق خوبی باشه. یه تصمیم جالبی گرفت آقای دبیر چند روز پیش در خصوص این که خب میدونید آخر این ماه قرار است مسابقات جام تختی برگزار بشه. خیلی بله. رقابت مهمی است. ما چند تا از رقابت‌های داخلی اینچنینی داریم که با حضور کشورهای دیگه، نمایندگان کشورهای دیگه، یعنی به صورت بین المللی مسابقات برگزار میشن. مثلا جام فجر تکواندو همینطوریه، این جام تختی کشتی هم همینطوریه. و خودمون هم خیلی برام مهمه بجنه که کشتیگیرهای ما در واقع یک بخشی از چرخه انتخابیشون نتیجه گرفتن در همین جام تختی است. و معمولا این شکلیه که خب نفراتی در این جام حاضر میشن که با تایید فدراسیون باشه، سهمیه در واقع فدراسیون هستن. ضمن این که خب این اصلا خدمتون چرخه انتخابی برای حضور در جام‌های مختلف مثلا آسیایی یا جهانی یا بازی‌های همین آسیایی که پیش رو داریم. منتهایت اون سنی مرده بودن لابیگری کرده بودن، چند نفر گنجونده بودن تو این لیسته. بعد فدراسیون اومد چیکار که خیلی سریع متوجه این موضوع شد. آقای دبیر اومدن ورود کردن که قضیه تمامه سهمیه‌های در واقع هیئت حسینی رو حذف کردن. مثلا نه آقا جان، اینجا مسابقات بین‌المللی هست و آبروی ایرانه، دلیل نمیشه که مثلا هر هیئت حسینی بخواد بیاد فشار بیاره و چند تا سهمیه مثلا چند تا کشتیگیر وارد مسابقات کنه، چون باید یک سطحی حداقل داشته باشه دیگه. که این یعنی اینکه ایستادن و ریس کردن. میدونی که رؤسای فدراسیونا معمولا سعی میکنن که هوای رؤسای هیئت حسینی رو داشته باشن به جهتی که توی انتخابات رأی دارن دیگه. ولی آقای دبیر این موضوع رو اصلا در واقع در موردش فکر نکردن و به خاطرش نلغزیدن و اومدن ورود کردن به قضیه و اون سهمیه رو همه رو حذف کردن. گفتن آقا جان، کسی که میخواد تو این رقابت حاضر باشه حتما باید یک درجه داشته باشه، یک سطحی از آمادگی رو داشته باشه تا بتونه که این مسابقات بیاد و آبروی ایران هست در مقابل کشوری که میان و نماینده دارن توی مسابقات. اتفاق بسیار خوب بود، میتونه گوشزدی باشه برای همه فدراسیون‌های دیگه. ضمن اینکه آخرین خبرم از داخل کشورم بخوام بگم اینه که AFC ساعتی پیش اومد سهمیه های کشوری مختلف اعلام کرد، تیمای که توی مسابقات لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان حاضر هستن. از ایران خب در لیگ نخبگان گفتش استقلال تراکتور و در لیگ قهرمانان اسم گلگهر رو مطرح کرد. اتفاقی که خود فدراسیون نشینان ما هم شوکه شدن و گفتن که آقا ما لیست بلند بالا داده بودیم تا اینکه حالا تکلیف سهمیه لیگ قهرمانان مشخص بشه، چون همچنان چادر ملو گلگهر و پرسپولیس درگیر این هستن که حتی یک جام شاید سه جانبه برگزار بشه به صورت پلی‌آف آسیایی که کدام یک از این سه تیم بعد از اینکه خب فولاد و سپاهان نتونستن که اون در واقع مجوز حرفه‌ای رو بگیرن یه ذره اومد پایین‌تر سهمیه شیفت کرد دیگه تو پایین‌تر و بخت برای مثلا چادرملو و پرسپولیس هم حتی در واقع این شانس قائل شده بودن که بتونن تو مسابقات آسیایی حاضر باشن ولی این اعلامه همه رو غافلگیر کرد. حالا البته فدراسیون در آخرین واکنشی که نشون داده گفته نه هنوز مشخص نیست و ما یه لیستی داده بودیم و دوباره فرصت این هستش که اون سومی معلوم بشه. هنوز دعوا درگیری سر این موضوع برقرار است سرکار خانم. هنوز معلوم نیستش که
بابا آخه دعوا برای چی؟ آخه ما تو این وضعیت چه دعوایی میکنیم مردم؟
به خاطر اینکه خب پول داره دیگه. حالا بدون تارم اینم هست دیگه. تیم میره آسیا بازی میکنه.
مثلا اینجوری میشه اینجوری میشه و آره دیگه.
این یکیشه یکیشم اینه خب به هر شکل مسابقات آسیایی هستش و سطحش بالاست دیگه. هر تیمی آرزوشه که توی مسابقات
میگم کاش که من میتونستم با شما بخش آشپزی رو پیش ببرم. حداقل میتونستم بذارم بیشتر حرف بزنم. اینطور من همش ساکتم، احساس بدی دارم.
چرا؟
آخه من اطلاعاتی ندارم، همینطور دارم گوش میدم دیگه. میترسم یه چیزی بگم مثلا نباید میگفتم مثلا. ورزشی نیستم دیگه، خب میدونی آشپزی ام.
میخوام در مورد آشپزی صحبت کنم، همینطوری هم یه چیزی میگم خنده‌دار.
خب یه دفعه حداقل بیاین بابت آشپزی با هم دیگه صحبت کنیم، یه ذره شما این احساس من درک کنین دیگه، شما سکوت کنین مثلا من بتونم صحبت کنم.
ماشین بد نیست، حالا شما بفرمایید.
شما بفرمایید که ما توی ماکارونی فلفل دلمه میریزیم یا نمیریزیم؟
بله خیلی خوشمزه
است. میریزیم. بفرمایید که ما تو قیمه لپه میریزیم یا نه؟
100%.
بله میریزیم. لیمو امانی چی؟
بله حتما.
قرمه سبزی بادمجون داره؟
نداره؟
ولی تو شمال داره سوختین. بله محلی درست میکنن، کنارش بادمجون سرخ میکنن نازوک با گوجه سرخ شده میذارن کنار قرمه سبزی. محلیاش دیگه خیلی اصیلاش.
عجب چیز سنگینه.
آره دیگه این مثل همون آگاهیایی که شما در مورد مثلا زیرساخت بازی آسیایی دارین، کی مثلا چی گفته، اینم اون بادمجونه است که شمالیا محلی و...
خوبه. حالا یه ذره در مورد مثلا تعداد فدراسیون ها اینا
سوال چند تا بود؟ 123 تا؟
نه دیگه، حالا 50 خورده ای.
50 خورده ای.
چی اسمش؟ ام ام ای هم حساب کنیم که هنوز از
ام ام ای اون نشده. اون اف ای سی چی بود؟ همبرگر بود؟
کی اف سی بود اون؟
چی بودین گفتین الان؟
ام ام ای مبارزه.
نه قبلی چی اف ای سی گفتین؟ چی گفتین؟ اف
ای
سی. میدونین که شروع کار من با رادیو ورزش بوده؟ آقای علیپور شروع کار من با رادیو ورزش بود. بعد دو سال احساس کردم دیگه نمیتونم تحمل کنم، بعد از اینکه برم. آره باید برم. اونا میگفتن خوبی و من بودم من داغونم. خب دیگه وقتمون داره تمام میشه، چی مونده که بگین؟
من خیلی سریع بگم که خب رقابت جام جهانی فردا دیدار افتتاحی قراره که برگزار بشه.
بله
و ما هم که خب همونطور که میدونید تو مسابقات حاضر هستیم، سه تا بازی داریم برابر مصر و نیوزلند و بلژیک که من کاملا برعکس گفتم میتونم میگم حدوداً تاریخ برگزاری ها رو، ولی خب اولین بازی داره افتتاحیه بین مکزیک و آفریقای جنوبی خواهد بود ساعت 22:30 و همچنان کاخ سفید و عواملشون و دستاندرکارانشون درگیرن با تیم های مختلف
بر سر نقطه ورود، بر سر
اونجا مار هست، بر سر اینکه دارن تفتیش میکنن همه رو، میگردن کف پای کوین دی بروینه رو داشتن
عکس دارن آخرش میگن گودزیلا اومده نیاین.
اصلا خیلی عجیبه که چرا اینقدر داستانه، ضمن اینکه یه اختلاف 5 میلیمتری هم توی چمن کشف شده.
5 میلیمتر
5 میلیمتر بلندتر چمنا سطحش و ممکنه که این اصلا کلا ترکیب رو عوض کنه و اصلا قهرمان و تیما که زود میکنن به برای بالاتر عوض کنه، چون اون سطح ارتفاع چمن خیلی مهمه برای
اصلا فکر نمی کنم میلیمتر اینقدر بتونه تاثیر گذار باشه توی تصمیم گیری ها.
اونی که رفته سانت زده اینو شما در نظر بگیرید کی بوده قبل جام جهانی برگزار،
اونو پیداش کنیم.
خدا
نگهدار شما، ممنونم، زنده باشین. خداحافظ. بخش ورزشی ما تموم نشده هنوز، اما براتون بگم که فرکانس فوتبالی چیه. فرکانس فوتبالی، از همین حالا وارد فرکانس ما شو. نقشه راه قهرمانی دستت اومد، حالا نوبت عمله. مسابقه فرکانس فوتبالی رسما شروع شد، از مرحله گروهی تا فینال هر بازی یه فرصت برای برنده شدن، جایزه های مرحله ای و جمع کردن امتیاز برای جایزه بزرگ نهایی. همین الان وارد شو و اولین پیشبینیت رو ثبت کن. @ تهران 360 خط تیره ادمین. دیگه وقت تردید نیست، پیشبینی کننده یه حرفه‌ای خودتو نشون بده. درباره این فرکانس فوتبالی با دوستای دیگه هم میتونی صحبت کنی. ببینید @ تهران 360 _ ادمینه. من برای کلمه فارسیش کنم میگم @ تهران 360 خط تیره یا خط فاصله ادمین. دیگه شما هم رو درک کنید دیگه، ما باید فارسی بگیم. بریم استودیو صدای شهر، بعد که برگردیم سوالی بود در خدمتم.
صدای شهر،
با رعایت تمامی قوانین راهنمایی و رانندگی شهری ایمن خواهیم داشت. با دقت و آگاهی رانندگی کنید.
اینجا پل پارک وی. من فاصله میدان جمهوری تا اینجا رو با اتوبوس های تندرو به آسانی و بدون ترافیک طی می‌کنم.
خیلی متشکریم که همچنان با بخش اصراحی صدای شهر رادیو تهران همراهید و منتظر تماس‌های شما شهروندان گرامی هستیم تا به ما بگید چه میزان از سیستم تهویه داخل اتوبوس و مترو و به ویژه سیستم کولر تاکسی شهر تهران رضایت دارید. آیا اساساً رانندگان تاکسی شهر تهران اصلاً کولر روشن میکنن یا کلاً با وسیله‌ای به نام کولر اساساً قهرن؟ راه ارتباطی شما با صدای شهر رادیو تهران 88 82 301.
آقا سلام.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر.
ممنون، مرسی.
بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از هوای داخل وسایل حمل و نقل عمومی، مترو، اتوبوس، تاکسی، حالا یا تهویه یا کوله، خود واگن‌ها، بیرونشون که حالا مردم منتظر میشن، در واقع روی نیمکت میشینن، هم مهمه. نگاه شما به این ماجرا چیه؟
بله خب هر چی بهتر به روستر باشه بهتره دیگه، مثلا کولر داشته باشن. خب قدیمی ها چه عمرشو کرده، بالاخره اینا رو عوض کنن بهتره، مردم راحت‌تر میتونن تو آسایش باشن، رفت آمد کنن. به خصوص این تاکسی هایی که مثلا جدید اومده، برقی، شارژیه، و بهتره، آلودگی هم نمیشه. همون نوع مترو و واگناشون هم مثلا عوض بشه، اون قدیمی ها عوض بشه یا تاکسی های قدیمی ها رو عوض کنن بهتر میشه. بله، به نفع هم شهرمونه هم آلودگی کمتر میشه.
کدوم خطوطو استفاده کردید، اتوبوس، مترو، که مثلا تهویهش مناسب بوده یا نبوده؟
والا ما مترو مثلا از سمت تهران باز می رفتیم تا صادقیه به سمت چرز، اتوبوس ها هم از دپو به اصطلاح از همون تهران پاس می اومدیم آزادی، ما اینا رو استفاده کردیم، بهتر به پشت سر هم مثلا حرکت می کردن اتوبوس ها.
ولی تهویه شو می گیم خوبه؟
بله دیگه، هرچی بروزتر باشه بهتره دیگه.
درست. خیلی ممنونم آقا، متشکرم، خدا نگه.
روزی چند بار این سوال از خودت میپرسی؟
چجوری باید برسم به تو، با کدوم تاکسی، با کدوم مترو؟
راه حل مشکل تو پیش ماست، صدای شهر.
پیدا کن منو،
FM 94،
پیدا کن منو،
AM 1332، صدای شهر. چند بار این سوال از خودت میپرسی؟
خب در این لحظه تلفن یکی از شهروندان عزیز که با صدای شهر رادیو تهران تماس گرفتند رو با هم میشنویم.
صدای شهر صدای شماست. 88 82 301. لطفاً پیغام بگذارید.
اتوبوس ها بسیار مناسبه، چون
تهویه هوا دارن و اینکه کولرم روشن میکنن. دست همه شون درد نکن که اینقدر خدمت به مردم کنن.